422 سوره مبارکه احزاب، این آیه تطهیری که دوست عزیزمون با صدای خوش خواندند، این بحث رو داریم ادامه میدیم. اجمالا دوستانی که تشریف داشتن و بحث رو دنبال کردن، موقعیت آیه تطهیر در تفاسیر ما گاهی اوقات اینجوری وانمود شده که این آیه آیه است بی ارتباط به آیات پس و پیش خودش، و آیه رو وقتی نگاه میکنید میبینید راجع به همسران پیغمبره و به یک بار آیه میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یا طهرکم تطهیرا. آیه‌ای که نه تنها اهل بیت زمان پیغمبر یعنی خود امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین علیه السلام، نه تنها اینا، بلکه این آیه اهل بیت مورد استشهاد همه ائمه هست و همه ائمه خودشون رو اهل بیت میدانند و اهل البیت معرفی میکردن، میگفتن ما اهل بیتیم. خب این آیه تصور میشه که شاید مثلا راجع به همسران پیغمبر ممکنه باشه، یا اینکه نهایتا این تلقی شده این آیه در جایگاه خودش نیست. بعضی از مفسرین این مطلب رو فرمودن که این آیه و نوع آیات ولایت گفتن سر جای خودش نیست، پس و پیش شده جاش، یا حتی مثلا اون الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این که آیه 3 سوره مبارکه مائده است، اینم مثلا سر جاش نیست، چون که مثلا راجع به حرمت حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقصوا بالازلام. به واوش نمیتونسته دست بزنه. این چیزی که راجع به قرآن امیرالمؤمنین هم هست که اومد و مورد پذیرش قرار نگرفت، اون قرآنش با تفاسیری، یعنی تفاسیر و شأن نزول هایی در حاشیهش داشته که اون رو قبول نمیکنن، میگن نه اونا نه همین قرآن. کسایی میرفتن روایاتی اساسا میرفتن پیش پیغمبر، میگه من از اول پیغمبر از اول قرآن تا سوره هود رو مثلا پیش پیغمبر خوندم، معنی اول داشته آخر داشته سرته داشته. نمیشه جاودانه ترین کتابی که معجزه ای است که قرار بماند، این مثلا روی پوست آهو و کتف شتر و اینا توی جای بیغوله گذاشتنش این تا حالا بماند تا یه کسی بیاد اینو جمع آوریش بکنه. ادعا این است که اینها سر جای خودشه اتفاقا و فقط باید جاش درست شناسایی بشه. مسئله آیه تطهیر که خیلی شاهکار آیاتی است که به هر جهت ائمه بهش استناد میکنن، میگن ما اهل بیتیم و به این وسیله جزء عباد مخلص الهی هم قرار میگیرن که حالا عرض خواهم کرد. مسئله سیاسی بیت پیغمبر و مشکلات بیت پیغمبر رو خدا وسط میکشه با توضیحاتی که عرض شد. تو این برهه تاریخی که دیگه همه میخوان یه ارتباطات یه استناداتی به پیغمبر پیدا بکنن، تو خونه پیغمبر رفت آمد زیاد میشه، یه سری فی قلوبه مرض دارن کار میکنن رو بیت پیغمبر. بیت پیغمبر بیت خوبی نیست اصلا، کاملا از روی نوع خطابی که قرار میده به بیت پیغمبر معلومه که بیت خیلی بدی داره پیغمبر، خیلی بد، در حدی که خلاصه پیغمبر میگم طلاقتون بده چیکارتون بکنه فلان بکنه. بعد مبارزه و معارضه با بیت پیغمبر رو کلا کوتاه هم نمیاد دیگه، میره تا شما جزء آیه 28 اینا نگاه کنید، سوره مبارکه تحریم، اونجا دیگه قضیه رو له میکنه خدا. شما نگاه بکنید سوره مبارکه تحریم رو، آیات انتهای سوره کاری الان باش نداریم، ولی خودتون یک موقع برید نگاه بکنید که اصلا میگه فقط سقط قلوبکما، شما دو نفر از همسران پیغمبر شما قلبتون دیگه منحرف شد، توبه هم دیگه اصلا دیگه فایده نداره، یعنی نمیتونید توبه کنید دیگه. این خلاصه فقط سقط قلوب. اگرم بخواید رو پیغمبر توطئه بکنید، معلومه کار اصلا توطئه است، در حد کارهای توطئه‌ای توطئه بکنید برای پیغمبر اینا، خلاصه خدا و رسول و صالح المؤمنین و جبرئیل و اینا همه میان پشت پیغمبر، حواستون هم جمع بکنید. سودین شروع میکنه با بیت پیغمبر و همسران پیغمبر، یه کلنجار جدی میره و اونها رو در خطر و تهدید براندازی نظام که شما مشغول یه سری توطعه های اینجوری هستید گویزد میکنه، به جامعه هم گویزد میکنه که ارتباطاتشون رو با اینها محدود بکنن. به همسران پیغمبر هم یه تذکری سر این قضیه میده، تو این زمینه میگوید و قرن فی بویت کنه، شما در خانه بمانید. این در خانه بمانید گفتم معنی در خانه بمانید یعنی خانه‌داری کنید نیست، یعنی لزومی نداره. مثلا اون موقعی که اصلا بحث این نبوده که فرض بفرمایید اینا میرفتن دانشگاه شریف درس میخونن همسران پیغمبر، بعد میگفتن که شما این کارو نکنید، مثلا این کارهای مثلا باجدار باین واین نسید یا فلان، اون تو خونه بودن اینا، یعنی خب جامعه خانداری بوده. شما الان دارید با الان مقایسه میکنید، جامعه خانه. این قرن فی بویت کنه یعنی بمانید تو خونه، یعنی که اون حرکت سیاسیه که بخواید سردمدار یه جریانات سیاسی که من تذکراتشو دادم بخواید قرار بگیرید، اینو قرار نگیرید. و قرن فی بویت کنه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، و تبرج هم نکنید، اون تبرج جاهلیت. حالا بحث جاهلیت رو ما یه جایی تو حالا توی سایتمونم صوتاش هست، یه 7-8 جلسه یک ساعت و نیمی راجب جاهلیت بنده صحبت کردم، نمیتونم اون بحث رو مجدد بگم، ولی چکیده این بحث اینه. ببینید ما راجب فضای جاهلیت یک مقداری داریم اشتباه میکنیم، فضای جاهلیت که مثلا وحی در مکه در جاهلیت، گاهی اوقات اینجوری تصویر شده و تصویر ذهنی ما هم کاملا اینه که یه قوم بربریتی که آدم خورن، مثلا سوسمار خورن، نمیدونم چی هن اینان، بعد وحی خدا در همچین جامعه ای از فرهنگ و تمدن کلن بدور، از انسانیت بدور، وحی خدا در این جامعه اومده و در مکه وحی شروع کرده به رشد کردن. خب حاج آقا چه اشکالی داره ما این تصور رو بکنیم؟ یه اشکال بزرگ داره، اون اشکال بزرگ اینه شما وحی خدا تو اون جامعه گرفته و حرفی برای گفتن داشته، چه ربطی داره به این جامعه؟ این جامعه با تمدن، با کلاس، با فرهنگ چیه اینها؟ این چه ارتباطی داره که بخواد قرآن هنوز برای امروز ما، برای همین جامعه ما، برای همین تهران ما، برای همین آمریکا، برای همین اروپا، برای همین جا هنوز قرآن هنوز کتاب وحی باشه و حرف داشته باشه؟ تو اون جامعه حرف داشته، تو اون جامعه بدوی بیابونی این چنینی حرفی برای گفتن داشته، خیلی هم خوب، دستشون هم درد نکنه از اینکه وحی اومده، ولی برای جامعه این یه نکته، یک سوال جدیه که به وجود میاد. خلاصه بحث اگه خواستید مفصلشو، من دارم نتیجه بحث رو الان میخوام بهتون بگم و یه مقدار ممکنه تعجب بکنه ولی بحثش همش از رو قرآن مستنده. برید ببینید جامعه مکه شبیه سوئیس بوده، بسیار با کلاس، با تمدن، حساب کتابدار، چهارراه فرهنگی مثل سوئیس بوده، نه اینکه به جهت آب و هوا مثل سوئیس بوده، منطقه به شدت امن، از همه دنیا می اومدن، چهارراه فرهنگی بوده، اصلا به شدت تحمل‌های فرهنگی تو اون جامعه بالا بوده، اقتصاد بسیار پر رونقی داشته، به دلیل درسته کشاورزی نداشته، مگه هر جا کشاورزی نداره اقتصاد نداره؟ شما الان همین ژاپن همش رو تپه‌های مرجانی ان اینا، مگه اینا کشاورزی دارن؟ ولی اقتصاد دارن، به یه دلیل دیگری اقتصاد دارن. شما مواجهید با یک جامعه امن، به شدت با کلاس و به شدت فرهنگی، با وجود تفکرات فوق‌العاده زیاد فلسفی در این جامعه، به دلیل اینکه سابقه وحی و پیغمبری اینا به شدت تو این منطقه زیاده، نه در اطراف شهر مکه، نه در اطراف شهر مکه وضعیت جوری دیگری است. تو مدینه هم که اهل کتابن و یهودیان اینا، اونا هم همینجور. یه سری از یهودی‌ها تو، یهودا نصارا تو مکه هستن، بسیار آدمای متدین و اصلا مخالف با نظام اسلامی نیستن، خیلی هم خوششون اومده، اصلا یفرحون به ما انزل الیک، قرآن میگه تو سوره مکی، میگه از این که قرآن نازل شده اینا عشق دارن میکنن، این اوتول کتاب، این یهودی و مسیحی مکه نه مدینه، اونا نه، اونا اصلا حال نمیکنن. دلیل هم داره، این بحث سیاسی قرآنی داره کاملا. شما آیات مکی که راجع به این بحث هست نگاه بکنین، جالبه وضعیت یهود و نصارایی که تو مکه قرار گرفتن متفاوت با مدینه. عرض این است که ادعا خیلی ممکنه عجیب به نظر بیاد، اتفاقا خیلی جامعه با کلاسی بودن و مفهوم شناسی جاهلیت اگر درست انجام بشه، بعد نقض‌هایی که ممکنه بهش وارد بکنید الان توش، مثلا وضعیت زن، وضعیت بردهداری، وضعیت چه اینها، همش بحث شده، همش که اصلا وضعیت این چیزا چه جوری بوده و چه اقتصادی بوده. مثلا شما فرض می‌کنید که اقتصاد امروز دنیا مثلا یه اقتصاد کاملا ربویه، درسته؟ ولی این شما لطمه‌ای نمیزنه به اینکه جامعه آمریکا یه جامعه متمدنیه، مثلا جامعه ایران یه جامعه متمدنیه الان، درسته؟ یه اقتصاد وحشیانه ربوی داره، خونم اقتصاداش یه جوری بوده، داره ویژگی‌های اقتصادی بوده که یه جنبه‌های وحشیانه داشته مثل الان که داره. و مفهوم شناسی جاهلیت اگه درست انجام بشود، میفهمید که در قرآن چیزی که ما الان درش سپری میکنیم، دنیا درش هست، جاهلیت مطلقه، جاهلیت مطلق. این نکته خیلی خیلی مهمیه که باید یه مفهوم شناسی اگه بشه تو آیات قرآن، اینو خواهید دید. این حرف نسبتاً شاید نشنیده، میگم حتی برعکس شنیده، جامعه بیابونی بدوی به درد نخور سوسمار خور نام چیه فلان اینا، خود وجود مکه در اون جامعه باعث میشده که اینجا رو کرده بود. حتی میدونید که بودایی ها میامدن مکه، بودایی ها، شما حساب بکنید که یک شهری میخواد اینقدر توریست پذیر باشه، چه جور شهری در میاد از آب؟ به جهت اقتصادی چه رونقی پیدا میکنه، به جهت فرهنگی چه رونقی پیدا میکنه، به جهت فکر دینی فلسفی که تو این جامعه بوده از سابقهش چه اصلا بحثایی که راجع به مشرکین قرآن نقل میکنه بسیار بسیار دقیقیه، یعنی اندیشه های کاملا فلسفیه، یعنی مشرکین معلوم کاملا در اندیشه های فلسفی بودن. این وضعیتی بوده که الان هم کماکان امروز هم جاهلیته. باید جاهلیت مشخص بشه چیه. اینقدر این عربای اون موقع رو چیز نکنید، ای تیپا بهشون نزنید که ای عربای نمیدونم چیه اینجوریه فلان اینا، لابد ما الان خیلی با کلاسیم، لابد الان وحی برای اونا به درد میخواد، برای ما به درد نمیخوره. این نکته بحث جاهلیت، شواهدش و همه اینها انشالله بید اون همون 7-8-10 جلسه یک ساعت و نیمه رو گوش بفرمید. شد اینی که حالا جاهلیت اولا ما داریم، ائمه فرمودن از روی جاهلیت اولا معلومه چیزی به نام جاهلیت ثانیه وجود داره. جاهلیت در بستر خود وحی اون موقع، ائمه به این تذکر دادن، یک جاهلیتی است و بریده شدن از وحی است در بستر دین. اتفاقا جاهلیتی است از جنس جاهلیت های ثانوی، یعنی طرف جامعه در یک جامعه دینیه ولی معادلاتش معادلات غیر وحیانیه، با معادلات غیر وحیانی داره زندگی میکنه، در جاهلیت داره زندگی میکنه در بستر وحی. این همون جاهلیتی است که جامعه اسلامی رو گرفت. از دوره خود پیغمبر جاهلیت، این سبک جاهلیت گرفت جامعه اسلامی رو تا در حقیقت به بعدش داره با معادلاتی زندگی کنه. این معادلات رو از خود وحی نگرفته ولی بستر زمینه زندگیش وحیانیه، یعنی تو وحی مسلمونه، داره نماز میخونه، قرآن دم دستش، قرآن سر تاقچه است، ولی معادلاتش این نیست، بریده از وحی کار میکنه که خیلی اصلا پدیده نفاق اون موقع میخوره به همین پدیده، حالا چه شناخته شدهش چه شناخته نشدهش، ولی پدیده ایست که تو همین بستر داره حرکت میکنه ولی معادلاتش اصلا اون نیست. که قرآن میگه که انهم خشب و مسنده، مثل درخت نیست که ایستاده باشه، مثل یه درخت افتاده هم نیست، هیچ کدوم اینا نیست، خشب و مسنده، نه درخت، مثل یه الواره که تکیه داده به دیوار. شما اینو مستقیم و سرپا و اینا میبینید ولی واقعا این مستقیم و سرپا نیست، مثل رو پای خودش نیستی. عجیب مثالی قرآن میزنه که انهم خشب مسنده، مثل یک الوار و تیک چوب تکیه داده شده به دیوار، اینجور چیزیه، اینجور جامعه ایه. اون موقع تو این فضایی که اومده و این طرح مبحث رو با بیت پیغمبر میکنه که این کار رو نکنید، بمانید تو خونه، کار سیاسی نکنید، سردمداری حرکت‌های براندازانه نکنید، که شما اینجوری اینجوری هستید و اینجوری هستید و میکوبه اینجا و بعدش و اینها، تو این فضا بیت پیغمبر رو، تمام نور صدا تصویر رو از روی این بیت خشتیگلی بر میداره میبره یه جای دیگه، میگه انما، شماها مواجهید با این خطرات، فقط یه عده هستن اونا اسمشون اهل البیته، شما اهل البیت نیستی. هر کی که ته فامیلیش باشه پیغمبر، این نمیشه بیت پیغمبر. به این خونه‌های خشتگلی هم نمیگن بیت، اصلا بیت رو مفهومش رو عوض میکنه. یه جعل واژه است اینجا، جعل واژه‌ای که عرض کردم تا 6 ماه پیامبر اکرم بعد از قبل از نماز صبح جلو این خانه می ایستادن، جلو چشم همه مردم میگفتن که السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و این عجیب مقامی است، اتفاقا جاش همین جاست، جاش وقتی که اینه که داره بیت پیغمبر رو میزنه، نور و صدا و تصویر و تمام پروژکتور رو میاره روی یک مفهوم جدیدی احداث میکنه، به این میگه مفهوم اهل این خانه. کی اهل این خانه است؟ شماها نه، انما تنها اهل بیتن که یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خدا از شما ضمیراش هم همه رو برمیگردونه. دقت بکنید تو آیه ضمیرها رو همه رو برمیگردونه که مسلم بشه و مسجل بشه که منظور اونا نیستن، همسران پیغمبر نیست قضیه. و قرن فی بیوتکن ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انما، شما باید این کار رو انجام بدید. انما یرید الله تنها اهل بیت، میگه انما میگن محصورون فیهش آخرشه استلان، یعنی بخواین ترجمه بکنید اینجوری باید ترجمه کنید، فقط اهل بیت، شما اهل بیت، خدا میخواد که لیذهب عنکم الرجس، از شما رجس رو، الرجس رو، همه جور نجاست رو، همه جور قذارت و پلیدی رو، نه لیذهبکم عن الرجس، دقت کنید، لیذهب عنکم الرجس، اصلا رجس رو و پلیدی رو از ساحت مقدس شما ببره کنار. اگر سوره مبارکه یوسف رو دقت بکنید، یه تعبیر شبیه همین داره که این نشون میده که اهل بیت عباد مخلص الهی هستن، و عباد مخلص یعنی کسی که در تیرس شیطان نیست. ببینید عباد مخلص، شیطان گفته چیه؟ گفته قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزتت، به خدا قسم خورد، به عزتت من همه رو اغوا میکنم، لاغوینکم اجمعین، لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، مگر عباد مخلص رو. عباد مخلص اصلا اغوا هم نمی کنم. یعنی ببینید یه موقع هست، مثال زدم تا حالا، یه موقع هست یه فرض فرمایید که یه هلیکوپتری رو میشینن پشت ضد هوایی، این هلیکوپتر طرف میزنه، حالا میزنه یا میخوره یا نمیخوره، لزوم نداره هر ضد هوایی میزنه که این هلیکوپتر بخوره که بهش. گاهی اوقات اغواهای شیطان برای ما چیز نمی کنه، فایده نداره، اقوا میکنه، دل ممکنه حرکت بکنه، منطقه مرده آدم طرف خوشو جمع میکنه، مثل قرآن میگه و ایدا مست هم طائف من شیطانه تذکر و ایدا هم مبصرون، وقتی طائف از شیطان میاد این متذکر میشه و ایدا هم مبصرون. اتفاقا خیلی وقتا شیطان وقتی حمله میکنه باعث هوشیاری میشه، باعث هوشیاری میشه، مثل آدم داره رانندگی میکنه هی چشاش داره هم میره و اینا، یوهوی با یه صحنه تصادف وقتی میخواد مواجه بشه بعد جمع و جور میکنه و مثلا تا یه یروبی چشاش همینجوری وازه که مثلا خواب هم از سرش پریده و اینها. همین حالت رو شیطان گاهی اوقات این حالت رو ایجاد میکنه برای آدم. ولی اگر یه هواپیمایی باشه این فانتوما تو مثلا ارتفاع چند هزار پا داره میپره، اصلا اون طرف حالا اینم ببینه اصلا نمیشینه پشت ضد هوایی بخواد اینو بزنه، چون تیرش یه حد نمیره دیگه، اصلا تیر نمیزنه. این لاغوینهم اجمعین الا عبادک من هول مخلصین، اینه سوره مبارکه یوسف رو اگر ببینید راجع به حضرت یوسف یه همچین تعبیری ما داریم. اون موقع در مورد حضرت یوسف این آیه مهمی که اینجا داره، آیه 24 صفحه 238، در همون ماجرای معروف یوسف و زلیخا اونجا داره ولقد همت بهی، زلیخا همت کرد به سمت یوسف، قصد او کرد، و هم بها لولا ان را برهان ربه، اگر برهان رب نبود او هم همت میکرد. معلومه که برهان رب بود و او اصلا همت نکرد، یعنی برهان رب دید و واسطه برهان رب که برهان دیدنیه، برهان استدلال کردنی نیست. روایاتی که حتی خود ما داریم روایات بی خودیه زیل همین آیه، که مثلا حضرت یوسف هم میخواست مثلا یه کاری بکنه، بعد در گوشه اتاق دید که مثلا چهره حضرت یعقوب رو دید، یعقوب مثلا یوسف این چه کاریه مثلا تو میکنی اینا، مثلا حضرت یوسف خجالت کشید و بعد اصلا میگه همتی نکرد. چون که برهان رب دید، او با برهان رب حرکت میکنه، همتی اصلا به گناه نکرد. شأن اینا خیلی بالاتر از این حرف هاست. اصلا هیچ قصدی به گناه در او ایجاد نشد. بعد اینجوری میگه کذالک لنصر فعنه السوء والفحشاء، این چنین بود لن نصر فهو عن السوء والفحشاء، نه ما رو از سوء فحشا دستش گرفتیم کشیدیم کنار. اصلا سوء فحشا رو از او فاصله دادیم. لنصر فعنه السوء والفحشاء، اصلا سوء فحشا رو دور کردیم. سوء فحشا یه جای دیگه است، حضرت یوسف یه جای دیگه، اونو ما دور کردیم از ساحت حضرت یوسف. بعدش وقتی که اینجوری میگه، میگه انه من عبادنا المخلصین. مخلص کسی است که سوء فحشا از منطقه او بریه، مثلا رجس از منطقه او بریه. انه من عبادنا المخلصین، این آیه سندی است بر این که ائمه ما عباد مخلص الهی بودن و اون موقع مفهوم جدید سیاسی رو قرآن به نام اهل بیت تو اینجا احداث میکنه. لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و شما رو تطهیر کرده، تطهیر کردنی. این رو اگه در مقابل اون موقع همون آیه مربوط به حضرت مریم سلام الله علیها بذارید، معلوم میشه که این جایگاهش چه جایگاهیه. اونجا داره که ان الله اصطفاک و طهرک، همین و طهرک، اون واصطفاک علی نساء العالمینش هم توضیح دادم اون جلسه اول. ان الله اصطفاک و طهرک، همین. ولی چیزی که راجع به حضرت صدیقه طاهره و همه اهل بیت ما گفته شده این است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه صلواتی بر محمد بفرمایید. آیه 43 این سوره رو ما نگاه کنید، تو همین روال همین بحث‌های اجتماعی آیه 43 این سوره با آیه 56 که آیه معروفیه تو این سوره، این رو جا دارد که تو همین روال اونو توضیح بدیم. آیه 56 این سوره این است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. علی الظاهر انقدر این آیه در انتهای نمازها گفته شده و مکبر این آیه رو میگه، علی الظاهر به نظر رسیده کل وظیفه ما در قبال این آیه همینیه که ما الان انجام دادیم. بخیر گفتن اونا خب خدا هم داره صلوات میفرسته، ما هم صلوات میفرستیم دیگه. حالا خدا صلوات میفرسته یعنی چی؟ میگه اللهم صل علی محمد، چی میگه خدا؟ خدا و ملائکه دارن صلوات میفرستن، شما هم صلوات میفرستید، بعد ما هم خود صلوات میفرستیم. بعد فکر میکنیم تمام وظیفه که راجع به این آیه هست همین بوده که ما قرار بود صلوات بفرستیم، ما هم صلوات فرستادیم. آیه اصلا مال این فضاها نیست، یعنی آیه انقدر به جهت موقعیت تحریف شده که البته یه ادبیه تو روایاتش هم هست که خوب آدم انقدر با همین این حرف صلوات بفرسته بر پیغمبر، ولی آیه محتوای آیه واقعا این نیست. محتواش بسیار محتوای سنگینیه تهانی آیه. برای اینکه این آیه رو با هم دیگه بررسی بکنیم، سوره مبارکه ابراهیم رو بیارید، صفحه 255. حالا سوره مبارکه حضرت ابراهیم با موقعیت حضرت ابراهیم که هر جهت بارها و بارها این تذکر داده شده که جایگاه حضرت ابراهیم، اصلا ما اتصالمون به حضرت ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم، ما پدر ما حضرت ابراهیمه و اتصال ما به حضرت ابراهیم خیلی مهمه، که حالا بحث مفصلی داره و چرا اینجوری و جایگاه کعبه چیه و اینا همه حالا بماند. یه توضیح مختصری هم همون جلسه اول دادیم، ولی خیلی بحث زیاد راجبش. آیه یکش رو نگاه کنید و آیه پنج این سوره رو. آیه یک این سوره یک قاعده کلی میگه راجب خود پیغمبر، یه تطبیقی هم میده راجب حضرت موسی. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. خب ببینید این اخراج از ظلمات به سمت نور که شما در همون آیه معروف الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. نور و ظلمت اصلی همین است که اینها را از زیر چنگ تواقیت عالم در بیاره، از این ظلمات در بیاره، ببره ذیل عنوان ولایت الله استقرار بده و حاکمیت بده. این همون چیزی است که جانمایه اصلی است که اگر کسی تو قرآن بخونه و اینا رو پیدا نکنه، همونیه که داره ماله میکشه این ور اون ور قرآنو. یعنی نرخ روز قرآن رو که بیاید از چنگ تواقیت عالم که حکومت‌های طاغوتی عالمه بیایید اقدام بکنید، بیایید در بیارید، بیایید بیرون، بیایید حکومت تشکیل بدید، این حرف که دیگه آشکارترین حرف قرآنه، یه هم میبینید تبدیل شده به یک معمایی که راستی قرآنی همچین چیزیه. ما رسیدیم به اینجا الان که بعضی نظرشون ظاهرن این نیست که با تواقیت عالم مبارزه بشود. میگن که خوب است که قبل از قیام قائم با تواقیت عالم مبارزه نشود. اگر ما یه همچین روایتی داشته باشیم باید بکوبی سینه دیوار. این با صریح قرآن مخالفه. که من یه موقع حدود 17 روایت اینجوری ما داریم، خروج به سیف قبل قیام القائم که نهی ازش شده، من اینا رو توضیح دادیم به جایی. اینم توضیح داره، اصلا کاری نداریم توضیح داره یا توضیح نداره، روایت درسته، صحیحه، سندش خوبه، اینو باید کوبید سینه دیوار همچین روایتی رو. قرآن داره میگه که همه اینا هم نیست، توضیح داره همش. حالا یه عده اومدن چهار تا روایت پیدا کردن در مقابل این همه آیه قرآن که بیاید در مقابل طاغوت‌های عالم بابا مبارزه کنید یه خورده، بیایید از زیر چنگال اینا نجات بدید، بیایید حکومت تشکیل بدید. و اصل اخراج از ظلمت به سمت نور اصلا اینه. اون ولایت الله پیاده نمیشه اونجوری مگر در یه چهار تا امور فردی. اینجوری آدم میبینه ولایت الله پیاده میشه در همه جا. حالا ما خودمون پیاده نمیکنیم، میکنیم یا نمیکنیم، دیگه ما ایم دیگه میکنیم یا نمیکنیم. خب کما اینکه تو حکومت پیغمبرش هم نکردن، آخرش بعدش هم نکردن، ول کردن. تو حکومت امیرالمومنین هم نشد، حکومت موفقی نداشت امیرالمومنین. اینو بارها همینجا توضیح شده دادم، حکومت کاملا غیر موفق امیرالمومنین اونجا هم نشد، بعدش هم که دیگه رفت حکومت امام مجتبی که اونم که اصلا هیچی، بعدش هم که سر عزیز کرده پیغمبر رو کردن بالا، نه اون نشد، نکردند. اینجا اخراج به سمت از ظلمات به سمت نور رو که کتاب انزلناه الیک، ما کتاب به تو نازل میکنیم تا تو این کارو بکنی. کی قرار است اخراج بکند از ظلمت به سمت نور؟ خود پیغمبر، منتها با این کتاب و این راهنما، نه اینکه قرآن اخراج میکنه از ظلمت به سمت نور. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. بینسم حالا یه تطبیق تو جریان حضرت موسی. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، ما موسی رو ارسال کردیم با آیات اون ارسال کردیم که موسی ان اخرج قومک، معلومه ویژگی قوم داره، این قوم رو بردارن اخرج قومک، میخواد بگه از زیر دست فرعونیان بکشش بیرون، ببرید یه حکومت تشکیل بدید که تو آیات بعدش اصلا آیات همین درست آیه بعد همین آیه همینو میگه، بکشید اینها رو بیرون و برید یه جا تشکیل بدید و حمله بکنید و تو این سرزمین مقدس وارد بشید، اونجوریان که سوره مبارکه مائده میگه تو این سرزمین مقدس وارد بشید و بگیرید و حکومت ها رو سرنگون کنید، که میگن آقا ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. برمیگردن به موسی میگن که آقا اینجوری که ما حمله نمی کنیم که، بابا یه قوم ستمگری بالاخره اونجا هست، اول بگو اونا بیان بیرون، قوم جبار حکومت رو تعویل بدن، بعد ما میریم. اینم جوابش همون اون میوه ترش کوچیک، جواب اینجور بحثاس میگن زرشک در این موارد، که یه قوم جباری یه حکومتی رو گرفته یه تحویل بده، بعد شما برید اون رو تحویل بگیری ازش، که اونجا دوتا عمار پیدا میشن. قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. بابا بزنیم اونجا. موسی کوتاه، موسی دیگه ساکت میشه، دو عمار موسی بلند میشن حرف میزنن که آقا بریم بجنگیم بزن فلانا، آخرش چی میشه؟ برمیگم میگم فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خدات با هم دیگه دو نفری برید بجنگید با اینا، ما نشستیم گرفتی ما میاییم. اینم حکایت انقلابیگری زمان حضرت موسی. خب ولی بحث این بود که بابا اینا رو بگیر ببر اونجا وارد اون سرزمین مقدس کن، این دست فرعونیان نجات بده، حکومت تشکیل بده. همین این بحث رو اینجوری میگه ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، از این ظلمات بکش بیرون، ببر به سمت نور، و ذکرهم به ایام الله. هر وقتی یوم الله نیست، هر یومی یوم الله نیست، درست همه روزها روزهای خداست، ولی بعضی از روزها، دوازده فروردین یوم الله، 22 بهمن یوم الله، اینا یوم الله. نه هرچی ما گیر آوردیم مثلا بگیم آقا اینم یوم الله، یوم الله مثلا نه دی، یوم الله نمیدونم چی چیه، یوم الله خیلی یعنی باید اخراج از این باشه به سمت، یعنی با نشوندن حکومت تعاقید و اینها رو از بین بردن و اینو برگردوندن و بردن تو سمت تشکیل حکومت، این اسمش یوم الله. و ذکرهم به ایام الله، این اسمش یوم الله، اونجایی که این حکومت. و ذکرهم به ایام الله، بحث این نیست اونا مناسبات غیر مهمی ها، ما هر مناسبتی در حقیقت مناسبت یوم الله نیست، خیلی مناسبات خوبیه، مناسبت یوم الله خیلی روزها خوبه. عید تعبیر قرآن به نام عید یه چیز دیگه است. ما این آقای جوادی عاملی موقع میفرمودن موالید ائمه عید نیست به تعبیر قرآنی، یعنی ائمه وقتی که متولد میشن شخصیت حقیقیشون متولد شده، اینا عید نیست، عید به شخصیت حقوقی برخورد میکنه. حالا یه روز خیلی خوبیه، البته عید به شخصیت های حقوقی برخواهد، مثلا عید قدیر عیده، این عیده. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، میگن این آیاتیست برای کسی که برای هر کسی که نه صبر و شکر، نه اینجاها صبر و شکر جواب نمیده، اینجا صبار شکور میخواد. با صبر و شکر کار حل نمیشه. این همون بحث دیروزی بود که نفی ذالک لمن عزم الامور و ان تصبر و تتقوا فان ذالک من عزم الامور. اینجا عزم میخواد، اینجا صبر و شکر فایده نداره، صبر و شکور میخواد. خب بعدش هم میگه اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم. همین این بحثی که عرض شد که اینو اونا یوم الله که از زیر چنگال اینها خارج کرده آورد و حکومت از اخراج از ظلمت کرد به سمت نور. این میشه اون اصل و جانمایه اصلی و برترین مصداق اخراج از ظلمات به سمت نور. سوره مبارک احزاب رو برگردیم با این توضیحی که رفت. آیه 43 رو ببینید، آیه 41 42 43 یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. شما ذکر کثیر بگید، خدا رو زیاد یاد کنید. اینو باید بذاریم کنار بحث منافقین که ولا یذکرون الله الا قلیلا. اگر ذکر خدا، یاد خدا توی حوزه هایی باشه و حوزه هایی نباشه سر از نفاق در میاره. یاد خدا باید تو همه حوزه ها باشه. هر چی بهت گفتن باید یه جواب داشته باشی. ببینون خدا چی میگه؟ روابط بین الملل چجوری باید تنظیم بکنیم؟ ببینیم خدا چی میگه؟ اقتصادمونو چجوری باید تنظیم بکنیم؟ خب میبینیم خدا چی باید بگه؟ خانوادهمونو چی؟ خب خدا چی میگه؟ روابط اجتماعیمونو چی؟ خدا چی میگه؟ فردمون چی؟ خدا چی میگه؟ اجتماعمون چی؟ خدا همه این میشه اون ذکر کثیر در مقابل منافقین که الله یذکرون الله الا قلیلا. اونا هم اهل ذکرن، اونا هم اهل یادن تا کم. زیادش یعنی این یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره و اصیلا. کسایی که در معیت پیغمبر قرار میگیرن، اون طائفه من الذین معک در آیه پایانی سوره مبارکه مزمل، اونا کسایی هستند که به حجت اهل عبادتن، اهل عبادتن. خلاصه این حرف جدی قرآنه. بخوان در معیت پیغمبر باشن باید به جهت ویژگی‌های فردیشون هم یه موجودات خاصی باشن. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و ملائکه بر شما صلوات می‌فرستد. خدا و ملائکه بر شماها. خب اثر این صلوات خدا چه اتفاقیه؟ اثر چنین صلواتی یعنی جا کمه بی زحمت یه باید ذکر یک صلواتی تشریف بیارید جلو. اللهم صل علی محمد. اثر ببینید صلوات خدا یه اثری داره رو شما. این متعلق به سوره احزاب هم هست. یه اثری داره این صلوات رو شما. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، ملائکه و خدا دارن یه از اون بالا دارن صلوات میفرسن. اثر این صلوات خدا و ملائکه خدا اینجوری که لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما رو اخراج میکنه از ظلمات به سمت نور. این اثر صلوات خدا و ملائکه است. و کان بالمؤمنین رحیما. حالا که اثر صلوات خدا و ملائکه این است، اینا زورکی نیست. یعنی اینجوری نیست که شما دستی از پایین نجنبونی. شما هم باید دستی به جنبونی. همون اونجوری بر نمیدونن آقا اخراج بکنن از ظلمت بیا به سمت نور. اینجاست که ان الله و ملائکته او یصلون علی النبی، خدا و ملائکه دارن به نبی در حقیقت امداد میکنن. امداد خدا هست، امداد ملکی هم هست، به نبی دارن. و یه نه، ببینید وقتی که داره میگه صلوات میفرستن، شما صلوات بفرستید، یه صلواتی باید باشه که ویژگیش این باشه که اخراج بکنه از ظلمات به سمت نور، یه صلواتی باید باشه جنس صلواتش جنس کاری باشه که خدا داره میگه خدا و ملائکه این کارو میکنن، شما هم این کارو بکنید. خدا و ملائکه که نمیگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا و ملائکه اینو نمیگن که. خدا و ملائکه صلواتشون امداده، امدادی که دارن میکنن نتیجهش اخراج از ظلمات به سمت نور. بحث اینه که شما در شاخصه نبی که محوریه که ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کتاب انزلناه علیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تو میخوای مردم رو اخراج بکنی به سمت از ظلمات به سمت نور و محور تویی، این امدادها روی این قله باید بریزه. لذا خدا و ملائکه صلواتشون رو دارن میفرستن، این ور داره امدادشو میکنه برای اینکه اخراج از ظلمات به سمت نور. حالا یا ایها الذین آمنو، شما یه دستی به جون باین پایین، یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما، یه صلواتی بفرستید. حالا اشکال نداره، بحث این است که صرف صلوات فرستادن تمام وظیفه آیه نیست. مثلا انگار می‌خواستن یه صلوات از جمع بگیرن، گفتن مثلا بالاخره با یه عباره مثلا یه دو بیت شعر مثلا اینجوری، چجوری صلوات از جمع بگیریم، بگیم ان الله و ملائکته و مثلا اینجوری. بعد تصورشون از این آیه اینه که می‌خواستن یه صلوات از جمع بگیرن، گفتن یه آیه بگیم و پشت بندش همه میگن الله مثلا اینجوری، در صورتی که رو امداده و صلواتیه و تسلیمیه. صلواتی از جنس خود صلواتی که خدا فرستاده، از همون جنس صلواتی ملائکه فرستادن. خدا و ملائکه کارشون دارن انجام میدن، شما از این پایین دست به جنبون، صلوا علیه، شما هم همون جنس صلوات رو بفرستید و تسلیم بشود. و تسلیم شدنی ما فکر میکنیم و سلم مثلا این همین تیکه تسلیماشه، یعنی جدی من با بعضی صحبت کردم فکر میکنم همینه، مثلا و آله و سلم مثلا یعنی این که همون تیکه تسلم و تسلیم هست. مثلا طرف میگفت هرچی صلاح خداست حی علی الصلاح، این شبیه همین این میمونه. با حی علی الصلاح رفت و هرچی صلاح خواست دیه ای علی السلام. این سلم و تسلیما یعنی برای او تسلیم بشی، تسلیم شدنی، یعنی محض خودتو تسلیم بکن، تسلیم پیغمبر بکن، امداد بکن و تسلیم کن خودتو برای پیغمبر. این میشه اون موقع محتوای این آیه که اگر یادمون بماند وقتی که بعد از نمازا هی دارن به ما میگن که ای مؤمنین صلوات به خدا و ملائکه دارن صلوات میفرستن، پیغمبر اون که پیغمبر محوریه که داره اخراج از ظلمات به سمت نور میکنه، پیغمبر و جایگاه نبی که این جایگاه عرض کردیم برای این جایگاه باید ادامه پیدا کنه، و یعنی نبی در جایگاه اجتماعی مرده در این قیقه این صورت، باید یه جوری ادامه پیدا بکنه. همین اندیش است که ما رو میکشونه به بحث امامت تو شیعه. و اگر همین نقطه متوقفش کنید، باز دوره همین است که باز دوره کوپ است. همین وقت تعیین تکلیف بکنه این جایگاه کجا رفته، چی شده، کی میخواد وایسه در این جایگاه این حرکت رو ادامه بده، کی میخواد یه همچی کاری رو بکنه. ان شاء الله آیه 44 سوره مائده رو ببینید، ببینید که اصلا بوده، اصلا زمان خود انبیا بوده. حتی ما پدیده ولات ام و اوصیا و ولایت فقیه رو در خود زمان انبیا داشتیم. ببینید ما یک پدیده ای رو اینجوری نیست خدا هیچ نگه اصلا هم نباشه در طول تاریخ، بعد یهوی برسیم یه نقطه یهوی یه چیزی در بیاد، بیا همین، حالا الان همین. ما پدیده امامت و ولایت رو داشتیم خود زمان خود انبیا، پدیده ولایت فقیه هم داشتیم زمان خود انبیا، حتی این پدیده رو ما داشتیم. حالا اگه حالا که وقت نمیشه ولی شاید فردا بهتون نشون بده که باید این جایگاه رو ملاحظه کرد رو محوریت این جایگاه اگر عمل بشه، که این محوریت این جایگاه نقطه تعادله که من حالا خدمتتون فردا عرض میکنم. اون بحث پایانی، بحث اعتدال. تو بحث اعتدال چون که میدونید که همه ما، من و شما هممون، یه بیماری داریم به نام خودمرکز بینی. الان ببینید من که اینجا میگم که آدم نباید اینقدر افراط بکنه، نباید اینقدر تفریط بکنه، یعنی من این وسطم دیگه. شما هم همینو میگی، شما هم هر کی هر جایی وایساده نقطه تعادله از دید خودش، نباید اینقدر آدم افراط بکنه و نباید اینقدر تفریط بکنه، یعنی من در مرکزیت تعادل قرار گرفتم. یک سوال جدی ایجاد میشه، نقطه تعادل کلا کجاست؟ نقطه تعادل کی تعیین میکنه؟ کی اصلا چجوری ما میفهمیم این نقطه تعادله؟ از کجا میخوره زمین؟ ما فقط تو فیزیک یه چیزی رو پیدا میکنیم به عنوان نقطه تعادل، ولی تو مسائل اجتماعی چجوری نقطه تعادل پیدا میکنه؟ با این سوال انشاءالله زمینه برای بحث شب آخر و فردا. صلی الله